سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست، با شما هستم. این قسمت 18 هم از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قراره توی این قسمت در باب استراتژی های انقلابی صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما میخواییم در باب روش هایی که میتونیم به پیروزی در انقلاب برسیم صحبت بکنیم. یعنی به ویژه توی این قسمت مشخص در باب عزل یک حکومت میخواییم صحبت بکنیم، یک حکومتی که وجود داره و حالا میخواییم این حکومت رو ساقط بکنیم، فرای اون تعاریف مشخصی که نسبت به انقلاب دادیم، که حالا در آتی در همین برنامه هم به همون تعاریف مشخص در باب انقلاب هم میرسیم. اما در این نکته ابتدایی و در این نقطه اولیه سعی میکنیم در باب یک حکومتی صحبت بکنیم که صاحب قدرت هست، قدرت رو در اختیار گرفته و ما میخواییم این حکومت رو از بین ببریم. چندین راهکار وجود داره دیگه برای اینکه این حکومت ساقط بشه، قدرت دیگه نداشته باشه. چندین راهکار مشخص و شناخته شده هست که حالا یکی یکی دربارهشون صحبت میکنیم و بعد در نهایت به اون برایند کلی که قرار هست برسیم میرسیم. ما یک حکومت قدرتمندی داریم، روی نوک هرم قدرت نشسته، همه ارکان رو در اختیار داره. چند راهکار وجود داره برای اینکه از بین بره. یکیش رو ما به عنوان کودتا میشناسیم، یعنی یک حکومتی سر قدرت هست، قدرت رو در اختیار داره، اما به واسطه یک فعل و انفعالاتی که درش به وجود میاد، حالا میتونه اون بخش و بدنه نظامی باشن که با استفاده از اون قدرت نظامی خودشون اون پایگاه رو عوض بکنن، اون شخصیتی که نوک هرم هست رو جابجا بکنن، تغییر بدن. ما تحت عنوان کودتا این عنوان رو میشناسیم، یعنی جابجایی نوک هرم، قدرتی که در اختیار داره، به نوعی تنها و تنها اشخاص رو تغییر میده. این رو به عنوان کودتا میشناسیم و یکی از راهکارهاش برای اینکه حالا یک حکومتی از بین بره، از میان بره. درست هستش که در شکل کلیش نظام حفظ میشه، سر جای خودش میمونه، اما بالاخره یکی از بازوان قدرتش رو از دست میده. در حقیقت ما این رو همتای با انقلاب که هیچ وقت نمیدونیم، اما باز هم به نوعی یک دگرگونی هستش که درون اون سیستم حاکمه به وجود میاد، تحت عنوان کودتا میشه. حالا این میتونه توسط همون نظامی ها هم اتفاق بیفته. نمونه های بارزی هم در سراسر دنیا داشته که این اتفاقات افتاده و اون نوک هرم رو تغییر دادن، جایگاه و پایگاه سر جاش مونده، تاج و تخت بر سر جای خودش مونده، سیستم حاکمه بر سر جای خودش مونده، شاید ذره‌ای درونش اصلاحاتی هم شکل گرفته، اما اشخاص رو تغییر دادیم، بازوان این قدرت رو عوض کردیم، که خیلی مرتبط با مردم عادی و عامی نیست دیگه. یعنی این باید توسط کسانی که خودشون صاحب قدرت هستند و منزلت و جایگاهی دارن اتفاق بیفته، که خب قاعدتا مد نظر هیچ کسی در ایران نیست. فرای اون ما یک راهکار دیگه ای داریم، یه اتفاق دیگه که تحت عنوان فروپاشی میشناسیم، فروپاشی که به عنوان مثال در اتحاد جماهیر شوروی هم اتفاق افتاد. حالا اون ساختار و نظم به نوعی سر جای خودش میمونه، اما دوچار یک فروپاشی میشه، دوچار یک رفرم و تغییرات بنیادینی حتی گاهی اوقات میشه. حالا اصلاحات بنیادینی در خودش جای میده، همون پلنی که به نوعی احتمالاً جمهوری اسلامی و اتاق فکر جمهوری اسلامی هم در طول این سالیان مدیدی که قدرت رو در اختیار داشتن همواره براش برنامه ریزی کردن، سعی کردن جریانهای موازی همتای جریان سرنگونی از بین بردن جمهوری اسلامی بسازن تحت عنوان اصلاح طلبان، که حالا سعی بکنن در یک بزنگاه مشخصی ازش استفاده بکنن، اون حکومت رو دوچار یک نوع فروپاشی بکنن، حالا یک سری اصلاحاتی رو به وجود بیارن، همون بازوان قدرت رو تغییر بدن، هم تا حدی اصلاح و رفرم هم در ساختار اصلی به وجود بیارن. این هم یکی دیگه از اشکال پیروز شدن در این انقلاب هست که باز هم هیچ سنخیتی با معنا و مفهوم درست انقلابی نداره و چیزی نیستش که کسی بخواد خواستار اون باشه در شرایط امروزی ایران. شاید یک پایگاه اجتماعی هم داشته باشه، قاعدتاً داره، اما قاعدتاً تعداد اکثریت رو به خودشون اختصاص ندادن. حالا کسانی که سرسپردگی به اصلاح طلبان و اون رویه اصلاح طلبان دارن، شاید چشم امیدی به این فروپاشی و این اصلاحات بنیادین هم داشته باشن و این هم یکی از این به نوعی سرانجام هایی است که ما میتونیم برای جنبش و به نوعی انقلاب در نظر بگیریم که قاعدتاً همسویی با اکثریت جامعه نخواهد داشت. یکی دیگه از این روش ها که میتونه اتفاق بیفته جنگ خارجی هست. حالا یه قوای بیگانه بیاد قدرت رو از این حکومت زاله بگیره. یکی از این قدرت های جهان ناتو، اتفاقی که در بعضی از کشورها هم افتاد، مثل حمله ای که آمریکایی ها به عراق و یا افغانستان انجام دادند، حمله ای که ناتو به لیبی انجام داد و عناوینی از این دست که حالا سعی کردن اون قدرت رو، اون ساختار رو و اون نظم رو دگرگون بکنن با توجه به قدرت بیگانگان، قوای بیگانگان و یک نوع جنگی که در نهایت اونها رو به این سمت و سو برد. نقطه ابتدایی این هستش که خب قاعدتاً هیچی از طالب همچین رویه احمقانه و وحشیانه ای نیست، چرا که لطمات بیشماری خواهد زد، این جنگ خونریزی بیشماری خواهد کرد، تعداد بیشماری رو قتل عام خواهد کرد، از بین خواهد برد، خونهای بیشماری ریخته خواهد شد و فرای این خونها یک نیروی بیگانه است که داره مسلماً در پی منفعت خودش این کار رو میکنه و در فردای پیروزی هم به دنبال منافع خودش خواهد بود. پس لطمات بیشماری رو هم در فردای انقلاب هم خواهد زد. فرای اون یک ایمان جمعی وجود نداره که به واسطه اون برای یک فردای مشخصی دست به چنین کاری بزنه. فردایی توامان با اتفاقات رقم خواهد خورد، فردایی به واسطه سرسپردگی ها اتفاق خواهد بود. اگر کسی نزدیکی بیشتری با این قوای بیگانه داشته باشه، شاید قدرت رو به دست بگیره، شاید یک ساختاری بدتر و وحشیانه تر هم شکل بگیره. پس قاعدتاً این نوع از به نوعی پیروز شدن در انقلاب هم مد نظر کسی نخواهد بود. فرا این سه نوعی که درباره‌اش صحبت کردیم، کودتا، جنگ و یا فروپاشی درونی و اصلاحات بنیادی، ما در حقیقت برای رسیدن به یک انقلاب مردمی دو رویه رو در برابر خودمون داریم، دو مسیر رو در برابر خودمون داریم که بخوایم به این پیروزی نهایی برسیم. اون دو رویه هم متشکل شده از جنگ‌های مسلحانه، پارتیزانی، چیزی که دیدیم در سراسر دنیا در نقاط مختلفی اتفاق افتاده، گاهن به پیروزی و گاهن هم به شکست منجر شده، تحت عنوان جنگ مسلحانه هست. این یک رویه و روشیست برای رسیدن به پیروزی در انقلاب و در کنار اون هم میتونیم حرکات مدنی و دور از خشونت رو مد نظرمون قرار بدیم برای رسیدن به این پیروزی در انقلاب. حالا سعی میکنیم در این بخش اون سه گزینه ابتدایی که مطرح کردم، خب قاعدتا هیچ جنبه ای نداره، نه جنبه عملی داره، اتفاق افتادن داره و نه خواستاری داره، یعنی کسانی نیستن که به اون خیلی باورمند به اون سه رویه باشن. اون سه رویه هم در نهایت ما رو به یک انقلابی سوق نخواهد داد. در نهایت یا قرار هست یک اصلاحاتی به وجود بیاره، یا قرار هست که تنها و تنها بازوان این سیستم رو از بین ببره و خود سیستم رو بر جای خودش به نوعی قدرت دار بذاره و شاید هم در اون وهله دیگه‌ای که دربارش اشاره کردیم حتی ساختاری به مراتب بدتر رو پدید بیاره، سرسپردگی رو پدید بیاره، استقلال رو از بین ببره، منفعت طلبی رو بیشتر بکنه و باز ما رو از اون مسیر حقیقی دورتر و دورتر بکنه. اما در راستای انقلاب باید به این دو موضوع و به این دو راه بیشتر دقت بکنیم، یک جنگ‌های مسلحانه و دو اون حرکت مدنی و به دور از خشونت. حالا در باب هر کدوم از اینها یه مقداری صحبت میکنیم تا در نهایت به اون استراتژی خودمون برسیم. در این راست جنگ های مسلحانه قاعدتا نیاز به یک تعداد محدودی آدم انقلابی داره، یه تعداد محدودی که قسم خورده باشن برای اینکه بخوان این انقلاب رو به پیش ببرن. این تعداد نیازی نیست که همتای یک حرکت مردمی، یک جمعیت بالایی رو در بر بگیره، اما ماورای اون نیاز داره که حالا این جمعیت کم رو آموزش بدید، نیاز داره که حالا اینها برند و فنون رزم رو یاد بگیرن، بدونن که اصلا چجوری باید جنگ‌های پارتیزانی و جنگ‌های خیابانی بکنن. یعنی ما نیاز به یک گستره‌ای داریم برای اینکه آموزش بدیم به اینها. مثل اتفاقاتی که در سراسر جهان هم افتاده، شما وقتی مواجه میشید با نیروهایی که آموزش دیدن در کشورهای مختلف برای این جنگ‌های پارتیزانی، می‌بینید که یک چرخه‌ای رو وارد شدن، یک آموزشی رو دیدن، همتای اون آموزشی که نظامی‌ها دارن می‌بینن، اما شاید حالا هدفمندانه‌تر با یک رویه درستی که بدونن اصلا این جنگ‌های خیابانی چه شکلی هست، باید چه کاری درش انجام بدن، و بعد ماورای اون باید یک گروه مستحکم و قدرتمندی باشه که حالا قدرت بسیجگری داشته باشه، قدرت برنامه ریزی داشته باشه، بدونه با چه برنامه‌ای چه رفتار رو انجام بده، پله پله این حرکات رو به پیش ببره. و مهمتر از تمام اینها، نیاز به یک سری ادوات هست که حالا این گروهی که قسم خوردند، آموزش دیدند، برنامه دارند، میدونن چی کار بکنند، حالا باید مسلح بشن داخل ایران، حالا باید سلاح داشته باشند. و ما میدونیم که حکومت در برابر اینها چه واکنشی نشون خواهد. پس ما یک اصول ابتدایی رو لازم داریم برای اینکه این جنگ‌های مسلحانه اصلا بخواد شکل بگیره. گروه مشخصی که قدرتمند هست، عضوگیری درست کرده، نیروهای قسم خورده‌ای داره. حالا این گروه قسم خورده‌ای که زیر این پرچم قرار گرفتن، باید یک جایی داشته باشن برای آموزش دیدن، اینکه اونها آموزش ببینند و با فنون رزم و جنگ، به ویژه جنگ های پارتیزانی و خیابانی، آشنا بشن. حالا باید یک گروه درست و متشکلی رو تشکیل داد، این گروه رو بعد از این آموزش های مکرری که بهشون داد مسلحشون کرد. حالا باید ادواتی رو در اختیارشون گذاشت، تفنگ های رو در اختیارشون گذاشت، و بعد گروهی وجود داشته باشه که اینها رو سازماندهی بکنه، به پیش ببره، برنامه مشخص بهشون بده. این برنامه‌ها بر پایه هیجانات نباشه، رفتارهای هیجانی از خودشون نشون ندن، راه‌های منطقی رو به پیش ببرن برای اینکه بتونن پیروز بشن، بدونن باید به کدوم قسمت حمله بکنن، چجوری میتونن تضعیف بکنن، و با برنامه درست این کار رو به پیش ببرن. اما در برابر اینها یه حکومتی است که خب قاعدتاً نیروهای مسلح داره. ما داریم در باب جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم که 3 تا نیروی مسلح داره. حالا فرای این که سپاه و بسیج هم میشه از هم جدا دونست، یعنی سپاه رو داره، بسیج رو داره، نیروی انتظامی و ارتش رو داره، یعنی حتی میتونیم بگیم 4 نیروی مسلح داره در اختیار، که اینها سلاح دارن، آموزش دیدن، دوره های جنگی رو دیدن. حالا اینها میتونن به سادگی با این تعدادی که قسم خورده هستند و حتی با توجه به این که تمام اون اصول رو رعایت کردن، یعنی آموزش لازم رو دیدن، ادوات رو در اختیار دارن، گروه منسجمی دارن که با برنامه اینها رو به پیش میبره، حالا این گروه 4 گروه مسلح در ایران به راحتی میتونن با اونها مقابله بکنن. احتمال شکست به شدت بالا میره و فرای اون شما مواجه میشید با یک هزینه سرشار و زیادی که خونهای بیشماری هم قرار هست که به زمین ریخته بشه. حالا قرار هست که به واسطه این رفتارها این دوگانگی بیشتر و بیشتر شکل بگیره، حتی شاید به واسطه خشونتی که از طرف گروهی که حالا در پی آزادی هستن اتفاق بیفته، جماعتی از مردم به سمت و سوی حکومت هم بیشتر کشیده بشن. اصلا این ترویج خشونت و اتفاقاتی از این دست که میفته شاید عده‌ای رو بر ضد اونها بشورونه، همونطوری که ما در همین ایران خودمون هم شاهدش بودیم. یک خطا میتونه باعث بشه که کلیت وجودی اون گروه رو از بین ببره. حالا حکومت دستش باز هست که بدترین و وحشیانه ترین رفتارها رو بکنه، سرکوبهای وحشیانه بکنه، تفنگ روشون بکشه، گلوله مستقیم بهشون بزنه، شکنجهشون بکنه، در زندان به سادگی بهشون حکم اعدام بده، عضویت در این گروه ها مواجه بشه با اعدام و مرگ. به محض اینکه از شما یک جزوه‌ای بگیرن، شما رو محکوم به دار بکنن، همونطوری که در همون ابتدا هم این رفتارهای وحشیانه رو جمهوری اسلامی انجام داد. از روزی که مثلا مجاهدین اعلان جنگ کردن، یا در دوران پیش از جمهوری اسلامی در دوران پهلوی، شما مواجه بودید دیگه گروه‌هایی که حالا اعلان جنگ مسلحانه کردن و مسیری که می‌خواستن برسن به اون پیروزی انقلاب رو در جنگ های مسلحانه دیدن، حالا حکومت پادشاهی در برابر اونها وجود داشت که به سادگی میتونست اونها رو اعدام بکنه، دار بزنه، حتی به واسطه عضویت. عضویت در این گروه ها جرم تلقی میشد، خیانت تلقی میشد، رفتار خشونت آمیز تلقی میشد. پس حالا دست هر حکومتی باز هست برای سرکوب بیشتر، برای از بین بردن بیشتر. حالا قوایی رو هم در اختیار داره، 4 گروه مسلح داره که میتونن تا دندان مسلح در برابر اینها ایستادگی بکنن، سرکوبشون بکنن، اونها رو بکشن. حالا گروه های برای شناسایی داره. شما دارید در باب یک حکومتی صحبت میکنید که دست کم 40 سال هست که قدرت رو در اختیار گرفته، قدرت اجرایی، قدرت قانونگذاری، قدرت تشکیل های گروه. حالا گروه های مختلفی ساخته، سپاه اطلاعات داره، تمام وزارتخونه ها، تمام سازمان ها در داخل ایران دارای اطلاعات هستند. اطلاعات سپاه هست که قدرتمند هست، نمیدونم وزارت اطلاعات هستش که قدرت شناسایی داره. پس با تمام بازوانی که در اختیار داره، حالا جمهوری اسلامی میتونه به وحشیانه ترین شکل ممکن اینها رو سرکوب بکنه و این باز هم احتمال شکست رو بیشتر و بیشتر ده. خونهای بیشتری که به زمین ریخته میشه قاعدتا باعث میشه که تعداد بیشتری دور بشن از این راه، حتی در برابر گروه آزادی خواه بایستن، فردای ناامنی رو تصویر بکنه که اینها به انتقام خونهای ریخته شده مدام در حال جنگ باشن، یک تصویری به ما داده بشه از همون جنگ داخلی که دربارش صحبت میکنه. من بارها دربارش صحبت کردم، گفتم که اصلا صحبت از توهم جنگ داخلی در ایران دور از ذهن است، دور از واقع است. شما در ایران گروه مسلحی نداریم، ما کسی رو نداریم که این رویه رو انتخاب کرده باشه. اما داریم توی این قسمت در باب این مسئله صحبت میکنیم که میشه همچین کاری رو کرد، اما این مستلزم نقطه ابتدایش این هست که برنامه ریزی درست داشته باشه، آموزش درست داشته باشه، گروه مشخصی داشته باشه، برنامه های درستی رو اتخاذ بکنن، حالا نیروی خودشون رو مسلح بکنن و بعد این کار رو به پیش ببرن. اما ما امروز مواجه هستیم با کسانی که تبل این خشونت طلبی و جنگ مسلحانه رو به نوعی دارن میزنن بدون اینکه هیچ کدوم از این پتانسیل ها رو ببینن. نبود و فقدان این پتانسیل ها به ما نوید این رو میده که ما هیچ وقت نمیتونیم شاهده جنگ داخلی باشیم و این دستاویزی جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش برای جنگ داخلی هم مسلما در همین راستا هست برای ارعاب و ترس. اما روزی که این گروه تشکیل بشه و به وجود بیاد، حالا میتونه جنبه واقعی هم پیدا بکنه. حالا میشه نگاه کرد که اگر 10 گروه مسلح در ایران باشن، میتونن سرنوشت ایران رو به یک جنگ داخلی هم بکشونن، میتونن با هم مخالفت بکنن تا در برابر هم به نوعی اسلحه بکشن و یا حکومت وقت قدرتمندانه تر اونها رو سرکوب بکنه مقابله به مثل ها، در نهایت کشور رو 2 قطبی و یا چند قطبی بکنه برای رسیدن به جنگ. امروز این دور از سپهر سیاسی ایران هست، دور از واقعیت هست. هر کسی که داره تکرارش میکنه و یا دربارش صحبت میکنه داره یک دروغ رو به نوعی انتشار میده. اما روزی که به وجود بیان این احتمال هم وجود داره، یعنی فردای ناامنی هم در این حال وجود داره. احتمال شکست خیلی زیاد هست، خونهای ریخته شده بسیار هست، تصویر شدن یک چهره خشونتبار بسیار زیاد هست. و بعد اینها همه و همه تصویرگر یک بی ایمانی هم هست. چون ما اگر در باب یک ایمانی بخوایم صحبت بکنیم که نقد جدی داشته باشه نسبت به مظالمی که جمهوری اسلامی کرده، قاعدتا باید در برابر ظلم ایستادگی بکنه، در برابر قتل و خشونت و کشتار ایستادگی بکنه. و وقتی خودش دستاویزش همین قتل و کشتار و خشونت هست، قاعدتا ایمانی رو نخواهد ساخت و این بی ایمانی آغازگر باز دوباره درجا زدن هست، دوباره همون مسیر و همون دوار رو تکرار کردن هست. و حالا ما امروز روبرو هستیم با کسانی که حتی ذره‌ای در باب این استراتژی یا نمیدونن یا اگر میدونن میتونن بفهمند که ما هیچ کدوم از این پتانسیل ها رو در خود نداریم، اما باز هم دارن بر تبل این حرکات انتقام جویانه میزنن. بعد نکته جالب این هستش که تمام این جماعتی هم که دارن در باب این مسائل صحبت میکنن در میدان نیستن. کسی در راه آزادی اگر قرار هست که از طریق مسلحانه به اون معنایی که در ذهنش هم گذاشته برسه باید خودش داخل میدان بشه، باید خودش حالا این گروه ها رو تشکیل بده، اینها رو مسلح بکنه، آموزش بده، برنامه ریزی بکنه و بعد وارد میدان بشه. حالا وقتی ما داریم در باب این مسئله مشخص و جنگ مسلحانه صحبت میکنیم، اینجا اون جاییست که اگر کسی به این وادی ایمان داره، به این راه ایمان داره و به نوعی خط مشی فکریش رو، مانیفست باور و گروه خودش رو بر این پایه دونسته و طریقه رسیدن رو در همین جنگ مسلحانه دونسته، حالا باید این بستر رو فراهم بکنه، حالا باید خودش در اون میدان باشه. مثل اینکه مگه میتونستیم ما توقع داشته باشیم که چگوارا بره بشینه در یک گوشه و مردم رو تحریک به جنگ مسلحانه بکنه، و یا اصلا حرکات مدنی مردم رو تعبیر به انتقام و خشونت و جنگ مسلحانه بکنه؟ این اون خیانتی است که داره اعمال میشه. این همون موضوعی است که من بارها هم بهش اشاره کردم که یا با جمهوری اسلامی است و یا از کم دانشی و نادانی و حماقت و در این حال غلیان احساسات و سرسپردگی به کینه و انتقام هست که داره شکل میگیره. پس ما وقتی در باب جنگ مسلحانه صحبت میکنیم، نکته ابتدایش این هست که باید یک بستری رو برای این موضوع فراهم بکنیم. نکته دوم این هستش که هر کسی سرسپردگی به این نوع از حرکات داره باید خودش وارد میدان بشه. و نکته سوم و مهم این هستش که احتمال شکستش هم خیلی زیاد هست. در وهله اول با نگاه کردن به شرایط عقلانی و منطقی این احتمال شکست زیاد هست، چرا که این باور یک باور بی ایمانی رو داره تصویر میکنه، همون مظالم رو دوباره داره تکرار میکنه، همون چرخه رو داره دوباره تصویر میکنه، فردای ناامنی رو داره برای ما به عرصه ظهور میذاره که میتونه جنگ داخلی بین چندین جناح هم شکل بگیره، خونهای زیاد ریخته شده میتونه باعث بشه که این دو قطبی بیشتر بشه، حتی پایگاه اجتماعی از دست رفته حکومت بازگرده. این ایجاد ناامنی ها میتونه باعث بشه که یه عده‌ای که در قشر خاکستری هستن بیشتر به اون سمت و سو کشیده بشن، حتی میتونه کسانی که انقلابی هستن و در این وادی حرکت میکنند هم به نوعی دست بشورند از این حرکت، چرا که اونها در پی اشاعه این خشم و خشونت نیستن. ما به نوعی ورای اون هم شما میتونید مواجه بشید با تحقیقات گسترده‌ای که در این زمینه شده، تحقیقاتی که نشون میده تا چند اندازه این جنگ‌های مسلحانه بیشتر احتمال شکست داره، چند درصد از اینها به پیروزی رسیدن. حالا من اعداد و ارقام و عین اون تحقیقات خاطرم نیست، اما اعدادی به نسبت پایین‌تر از انقلاب‌هایی است که بر پایه حرکات مدنی شکل بگیره، خیلی اعداد پایین‌تر است، و اینها همه دست به دست هم به ما این معنا رو میرسونه که جنگ مسلحانه نمیتونه راهگشا باشه. اما در برابر اون ما یه استراتژی دیگه‌ای داریم برای پیروز شدن در انقلاب، که اون قاعدتاً رفتن به سمت و سوی این هستش که ما حرکات مدنی بکنیم، ما نافرمانی مدنی بکنیم، ما اعتراض بکنیم، ما تحصن بکنیم، اعتصاب بکنیم، تحریم بکنیم، راهپیمایی‌های میلیونی انجام بدیم، و این اون انقلاب مردمی هستش که احتمال پیروزیش خیلی بالاست. این اون راهیست که ما باید بهش ایمان داشته باشیم. بارها درباره‌اش صحبت کردیم و گفتیم که هدف و وسیله هر دو در کنار هم اصلا معناگر اون باور و ایمان ما هستن. قرار نیست که وسیله هدف ما رو توجیه بکنه. قرار نیست که ما به واسطه هدفی که در برابر داریم به هر چیزی دست بزنیم. قرار هست که ما بر پایه ایمان خودمون به پیش بریم، ایمانی که در برابر ظلم هست، در برابر نابرابری هست، در برابر خشونت هست، در برابر اعدام هست، برای آزادی و برابری هست. حالا اینها نوید این رو میده که ما باید از مسیری مسالمت‌آمیز هم به پیش بریم، باید با همین تکیه بر آزادی و آزادگی بیدار بکنیم دیگران رو، قشر خاکستری رو به میدان بیاریم، انقلابیون رو بیشتر و بیشتر باورمند به مسیر بکنیم، مسیری که از دل خشونت گذر نمی کنه، مسیری که بر پایه کثرت هست، مسیری که بر پایه انقلاب‌های درونی هست. چندین بار درباره‌اش صحبت کردیم، گفتیم که برای رسیدن به یک انقلاب همه‌گیر سیاسی ما نیاز داریم که انقلاب‌های درونی اتفاق بیفته. حالا مردمی باشن که از درون منقلب شدن یک باور تازه‌ای براشون تصویر شده، پر از آرزوهای تازه هستن، ایمان تازه‌ای رو تصویر کردن. در این ایمان تازه که بر علیه این نگاه‌های پرظلم تصویر شده، بر علیه این خشونت‌ها، اعدام‌ها، شلاق‌ها، احکام وحشیانه شکل گرفته، حالا قرار نیست که همون مسیر رو طی بکنه، قرار نیست که دوباره پا در این چرخه بذاره، قرار هست که این نظام رو تغییر بده، این سیستم رو تغییر بده، این سیستم دهشتناک رو تغییر بده، قرار هست که اون تاج و تخت رو واژگون بکنه. حالا با توجه به این ایمان از مسیری خواهد رفت که با ایمان او در تناقض نباشه، ایمانی که سخن از نفی خشونت و آزار و ظلم میزنه، آزادی رو همتای با آزار نرساندن به دیگران معنا میکنه، حالا حاضر نیست که در راه رسیدن به این آزادی دیگران رو آزار بده و آزادی رو از میان برداره. حالا این قدرت بسیجگری رو داره. حالا این انقلاب فردی هست که کم کم بود اجتماعی پیدا میکنه. حالا ارزش ها تغییر میکنن. حالا ما با یک جماعتی روبرو میشیم که فرهنگشون عوض شده، ارزش‌هاشون تغییر کرده، به یک ایمان جمعی رسیدن، حالا اون حکومت در برابر رو به سادگی از بین میبرن. پس مسیر مشخص است، استراتژی مشخص است. استراتژی اون آگاهی رسانی، بیان درد و درمان، بیان ایمان، آرزومند کردن، ساختن تصویر سپید و سیاه از دیروز سیاه جمهوری اسلامی تا فردای روشن در آینده و آزادی، این هاست که قدرت بسیجگری خواهد داشت، قصر خاکستری رو بیدار خواهد کرد، به میدان خواهد آورد و این کسرت پاسخ همه چیز رو خواهد داد، پاسخ هزاران هزار گلوله رو خواهد داد. هیچ گلوله، هیچ زراتخانه، هیچ بمب افکنی توان رویارویی با مردم رو نخواهد داشت، با کسرت مردم رو نخواهد داشت. هیچ حکومتی نمیتونه در برابر انقلاب درونی که اتفاق افتاده ایستادگی بکنه و ما باید به اون مسیر خودمون رو برسونیم. هر کسی که خودش رو به نوعی زمامدار این جنگ‌های مسلحانه میدونه باید براش برنامه ریزی بکنه. از حرکت مسالمت آمیز نمیتونه مصادره به مطلوب بکنه، به نفع خودش بکشونه. حالا یک حرکت مردمی رو به واسطه وجود یک دفاعی که نه سر و تهی ازش بیان شده، شما این رو مترادف با خشونت و خشونت طلبی بدونید، تعبیر به خود بکنید تا اون حس انتقام و کینه رو مدام قدرتمندتر بکنید، انقلاب رو به سمت انقلاب خشم بکشونید، انقلابی که جنبه مدنی داره، هر جایش رو که نگاه میکنید، شعارها رو که میشنوید، این جنبه مدنیت داره ازش علیان میکنه. شما مواجه میشید با شعاری به بزرگی زن زندگی آزادی، به مفهوم برابری، پاسداشت جان زندگی، به مفهوم آزادی. حالا این باید حرکتی در راستای دوری از خشونت باشه، برای از بین بردن خشونت باشه. اصلا این ایستادگی برای این ظلم هاییست که جمهوری اسلامی داره انجام میده. به واسطه این هستش که حالا جماعتی وجود دارن که در پی زندگی هستن، در پی جان هستن، در پی برابری هستن، در پی آزادی هستن و اینها منافات داره با وجودیت جمهوری اسلامی. وجودیت جمهوری اسلامی این آزادی ها رو از بین میبره، این برابری رو لکه‌دار میکنه. قوانین وحشیانه اسلامیش در برابر این برابری سفارایی میکنه، زن رو بی‌ارزش میدونه. حالا ما به عنوان این نماد بزرگ از نابرابری، وقتی پرچم و درفش آزادگی رو به دست میگیریم، از مسیری به اون سمت و سوی میریم که دوباره خودمون بانی این ظلم نباشیم، این چرخه رو به حرکت در نیاریم. اما کسی که باورمنده به جنگ مسلحانه است باید به میدان بیاد، آموزش بده، ادوات در اختیار بذاره، برنامه ریزی بکنه و بعد به پیش بره. اما نمیتونه حرکت مسالمت آمیز رو مصادره بکنه، چرا که آب با آسیاب دشمن میریزه، چرا که قشر خاکستری رو دوباره به خونه میبره. ساده است برای کسی که فرسنگ ها دور از میدان نبرد و مبارزه هست صحبت کردن از این انتقام و کینه، برای این انتقام و کینه سرسپر کردن و سینه ستبر کردن، تا این انتقام و کینه و خشم رو هی مدام تکرار بکنه. اما این لطمه ای که داره این مدام تکرار کردن و بازنشر این صحنه‌های خشونتبار به این حرکت مردمی میزنه خاموشی جمعی است، انفعال دوباره هست، سکوت دوباره هست. در صورت که یک حرکت شکوهمند با ایمانی مشخص برای فردایی روشن تعداد بیشتری رو به میدان خواهد آورد، انقلابیون رو مصممتر خواهد کرد، قشر خاکستری رو مبدل به انقلابیون خواهد کرد. پس ما برای پیروزی نیازمند این انقلاب مردمی هستیم تا در نهایت با تغییر مردم حکومت هم چاره‌ای به جز تغییر نداشته باشه. پس ما در این قسمت از برنامه، در این ویژه برنامه انقلاب، تو این قسمت مشخص صحبت کردیم. سه راه وجود داشت که گفتیم اونها موضوعاتی نیست که قابل بحث باشه. این که بخواد فروپاشی اتفاق بیفته، کودتای اتفاق بیفته و یا حمله قوای خارجی باشه، موضوعی نیستش که اصلا موضوع قابل بحث ما برای انقلاب در ایران باشه. اما این انقلاب مشخص دو راه داره برای رسیدن: جنگ مسلحانه و یا حرکات مسالمت آمیز و به نوعی حرکات و انقلاب مدنی مردم. وقتی ریشه این افکار برگرفته از همین تفکرات مدنی هست، باید ایمانی در همین راستا ساخته بشه. اصلا این کثرت مردم قابل قیاس با هیچ سلاحی نیست، با هیچ جماعت مسلحی نیست، با هیچ جماعت انتقامجویی نیست. ما از یک ایمان مشخصی داریم صحبت میکنیم که به ما از آزادی میگه، آزادی که به مفهوم آزار نرسوندن به دیگران هست، دیگرانی که همه جانداران رو در بر میگیره، انسانها، حیوانات و گیاهان، به مفهوم برابری. پس این آزادی و برابری که مترادف با هم هستند و ایمان ما را قرار هست که بسازند، حالا به ما یک مسیر مشخصی میده که در این ظلم و آزار به دیگران شرکت نکنیم. حالا قرار هست که ما با منع ظلم و زار به اون نهایت آزادی خودمون دست پیدا بکنیم، آزادی که اختیار رو به همگان بده، آرزوی همگان رو برآورده بکنیم. پس مسیر مشخص است، راه پیروزی مشخص است، از طریق عقلانی هم ما به همین مسیر میرسیم، تحقیقات انجام شده هم ما رو به همین مسیر میرسونه، منطق ما رو به همین مسیر میرسونه، ایمان ما هم ما رو به همین مسیر میرسونه و در نهایت تنها راه برون رفت هم همین مسیر مسالمت آمیز هست، همین مسیری است که قشر خاکستری رو بیدار بکنه و به میدان بیاره. و اون جمعیت حد اکثری حالا قدرت و قوایی خواهد داشت برای تغییر حکومت. اون تغییر وقتی در دل مردم شکل بگیره، اون انقلاب فرهنگی شکل بگیره و اون ایمان جمعی قدرتمند بشه، هیچ حکومتی در برابرش نمیتونه ایستادگی بکنه و محکوم به نابودی هست، همونطوری که جمهوری اسلامی از همون ابتدا هم محکوم به نابودی بوده و من هم بارها دربارش صحبت کردم. اما ما باید تلاش بکنیم برای کم کردن هزینه، کمتر کشته شدن، کمتر مجروح شدن، کمتر زندانی شدن، درد و رنج کمتر دیدن، کمتر ظلم و آزار دیدن و اینکه سرعت این انقلاب رو بالاتر ببریم و در نهایت اون آینده روشن در میان باور و ایمان خودمون رو تصویر بکنیم. در قسمت آینده هم بیشتر سعی میکنم در باب روش‌های حالا رسیدن به این مسیری که داریم هم صحبت بکنیم، از اون بازوانی که ما رو میرسونه به نوعی به پیروزی در این مسیر مشخص. پس مسیر مشخص است، مسیر همون حرکت مدنی هست، همون حرکت دور از خشونت و مسالمت آمیز هست. حالا در قسمت آتی در باب بازوان این مسیر هم صحبت خواهیم کرد. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باز هم باهاتون در میون بذارم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر، این ایمان تازه شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به این برنامه بنام جان نمیشه. بیشتر از این که من بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، از 15 سالگی آرا، عقاید، باور و ایمان خودم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر درآوردم. این کتاب‌ها در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست، همینطور در صفحات رسمی من در شبکه‌های اجتماعی. این آثار هم از کتاب، اشعار، فرای اونها آثار صوتی، همین پادکست به نام جان، قسمت‌های متفاوت دیگه‌ای بجز این ویژه برنامه انقلاب ایران و یا کتاب‌های صوتی و اشعار صوتی که از من منتشر شده، همه اینها در اختیار شما هست به صورت رایگان. میتونید مراجعه بکنید، فرای اینکه خودتون مطالعه میکنید میتونید اون رو با دیگران به اشتراک بذارید تا این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.